بیشتر بود سفرهایش را در سده 8 هجری انجام داده است. در بیشتر شهرهای طول مسیر سفر ابن بطوته ایرانیان حضور داشتند و حساس ترین سمت‌ها و مقام‌های فرهنگی را تقریباً در انحصار گرفته بودند. با نگاهی به سفرنامه ابن بطوته میتوان دریافت که کمتر جای معتبری در جهان عصر وی یعنی سده 14 میلادی وجود داشت که یک ایرانی تاجر، فقیه، دریانورد، دبیر، سیاستمدار، عارف و صوفی حضوری مؤثر نداشته باشد. بیشتر این ایرانیان نام‌های عربی داشتند ولی به علت آنکه نام خانوادگی در آن زمان به شهر زادگاه فرد منصوب بود و نام شهر به دنبال نام اول می‌آمد، اصل و نسب آنان مشخص است و تردیدی نیست که ایرانیان آن روز از اصفهانی گرفته تا سمرقندی و خوارزمی و طبرستانی در بیشتر جهان مسلمان آن زمان پراکنده بودند و مقام‌های برجسته‌ای را بر عهده داشتند. ایرانیان از سده 10 تا 17 میلادی در تعدادی از کشورهای آفریقایی چون کنیا، حبشه، آفریقای مرکزی و زنگبار در تانزانیا نیز حضوری فعال داشتند و تمدن و فرهنگ ایرانی را در آنجا پراکندند و حتی شهری که تا 300 سال پیش مرکز اصلی ایرانیان بوده در این منطقه کشف شده است. عزیزان همراه، مغولان نخستین جهانگشایان غیر ایرانی بودند که در دوره نخست اشغال ایران تنها به نیت غارت و انهدام تمدن و فرهنگ به حوزه فرهنگی ایران یورش آوردند و پس از یک دوره غارت و کشتار سراسری و گردآوری غنایم جنگی به سرزمین اصلیشان مغولستان بازگشتند. پیش از آنها همه جهانگشایان بیگانه به قصد ماندگار شدن در ایران به این سرزمین هجوم آوردند و کوتاه مدتی پس از فتح ایران فرهنگ و تمدن ایرانی را پذیرفتند. دوره نخستین امپراتوری مغول برای فرهنگ ایرانی و ایرانیان هیچ پیامد و بازده مثبت و سازنده‌ای نداشت و چنان ضربه‌ای هولناک و خرد کننده به مبانی مادی و منابع فرهنگی ایران وارد کرد که دیگر نتوانست به طور کامل از زیر این ضربه کمر راست کند. دوره دوم حکومت مغول در ایران با لشکرکشی دوباره هولاکوخان به ایران برای فتح کامل آن آغاز شد. مغولان این بار در ایران ماندگار شدند و از همان آغاز مدیران و کارگزاران ایرانی مانند خاندان جوینی با آنان همکاری کردند و به مقام‌های بالا و حتی وزارت ایلخانان مغول رسیدند. در این زمان پای ایرانیان و فرهنگ ایرانی از طریق مغولان به خاک چین باز شد. در همان زمان که خاندان جوینی و خواجه رشیدالدین فضل الله پایگاه‌های بلندی در دربار ایلخانان ایران داشتند و به تدریج و حتی به بهای جانشان مغولان را ایرانی می‌کردند، وزیران و دبیران ایرانی نیز در کنار کارگزاران چینی به رواج فرهنگ ایرانی در متصرفان چینی قوبیلای قاآن می‌پرداختند. با مدارکی که اکنون در دست داریم بیگمان ایرانیان بودند که نخستین بار اسلام را به چین بردند و زبان فارسی را در خاک چین رواج دادند. پروفسور شفر فرانسوی بیشتر مسلمانان چین را از نژاد ایرانیانی می داند که پیش از عهد مغول به میل خود و در عهد مغول به اجبار در آن محل رحل اقامت افکندند. مارکوپولو به وجود شمار وسیعی از آلمان، دبیران و افسران ایرانی در چین اشاره نموده و نیز به نام‌های نواحی و مناطق گوناگونی از چین با نام‌های ایرانی اشاره کرده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم با برنامه امشب نوآوری همراه شوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز قیایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما باشید. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران موفق به ساخت و مشخص یابی نانو سامانه نیوزومی حامل دارو برای درمان سرطان کبد شدند. سرطان کبد یک تومور سرطانی است که از بافت کبد منشأ می‌گیرد و ممکن است به طور اولیه از سلول‌های غیر طبیعی کبدی یا مجاری صفراوی منشأ بگیرد و یا از گسترش سرطان عضوی دیگر از بدن به کبد ناشی شود. شایع‌ترین این سرطان‌های گسترش یابنده به کبد، سرطان‌های کولون، ریه، پستان، پانکراس، مری و پوست هستند. سرطان کبد یکی از 6 سرطان متداول در دنیاست و سومین علت مرگ و میر به دلیل ابتلا به سرطان محسوب می شود. به گفته محقق این طرح، شیمی درمانی، پرتو درمانی، جراحی و پیوند کبد از جمله روش های درمان سرطان کبد است که تاکنون تأثیر چشمگیری بر روند درمان سرطان کبد نداشته و دارای معایبی نیز هستند. سیستم‌های نوین دارورسانی مجموعه روش‌هایی است که آگاهانه برای ایجاد تغییرات زمانی یا مکانی در روند آزادسازی دارو در بدن به کار گرفته می‌شود و تا حد زیادی عوارض دارورسانی سنتی را کم می‌کند. یکی از مرسوم‌ترین ابزار به کار گرفته شده در سیستم‌های نوین رهایش دارو حامل‌ها هستند. نیوزوم یکی از ویژگی پذیرترین و مقرون به صرفه ترین انواع نانو حامل ها به شمار می رود. نیوزوم ها ویزیکول هایی هستند که مواد فعال سازنده سطح آنها غیر یونی است. این پروژه که در مقیاس آزمایشگاهی است، قابلیت اجرا در حوزه صنعتی داروسازی و حوزه درمان سرطان را دارد. نمونه خارجی این پروژه وجود دارد، اما در نمونه ایرانی بهینه‌سازی هایی شده که منجر به تولید محصولی با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر شده است. دستاوردی دیگر، محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران فیلم‌های رسانایی در مقیاس آزمایشگاهی ساختند که گزینه‌های بالقوه‌ای برای استفاده در حوزه‌های الکترونیک نوری و الکترونیک انعطاف‌پذیر هستند. نگرانی های زیست محیطی بسیار استفاده روزمره از محصولات پایه نفتی، جایگزین کردن آنها را با موادی با منشأ طبیعی و قابل بازگشت به محیط زیست اجتناب ناپذیر ساخته است. در این تحقیق فیلم های نانو کامپوزیت حادی جریان الکتریسیته ساخته شده است که به غیر از ویژگی رسانا بودن، زیست سازگار و منعطف نیز هستند. به طور کلی فیلم های رسانا شفاف، منعطف و زیست تخریب پذیر پولیلاکتیک اسید و نانوسیم نقره در صنایع الکترونیک رسانا و شفاف، از جمله ساخت صفحات لمسی و حسگرها در صنایع پزشکی، برای ساخت حسگرهای تشخیصی و کیت‌های رسانای الکتریسیته و در صنایع نوری در ساخت وسایل نظیر OLED ها و سلول‌های خورشیدی کاربرد دارند. در این پژوهش نانوسیم‌های نقره به وسیله روش پولیل سنتز شده و مطالعه دقیقی روی تأثیر متغیرهای واکنش، از جمله اثر زمان واکنش بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و ساختاری آنها انجام گرفته است. سپس یک فیلم زیست سازگار، رسانا و منعطف از پولیلاکتیک اسید و نانوسیم نقره به روش ریختگری با نشاندن نانوسیم‌های نقره در بستر پولیلاکتیک اسید تهیه شده است. به گفته محقق این تر، از طرفی پولیلاکتیک اسید ماتریس بسیار عالی برای نانوسیم‌های نقره است، زیرا فیلم‌های به دست آمده دارای شفافیت عالی و رسانایی الکتریکی فوق‌العاده بودند. این در حالی است که فیلم‌های نانو کامپوزیتی ساخته شده زیست تخریب پذیر بوده و انعطاف پذیری عالی، چسبندگی فوق‌العاده، سطحی صاف و خواص مکانیکی و استحکام کششی بالایی دارند. عزیزان، چندی پیش در دنیای علم و فناوری شاهد دستاورد دیگری از محققان ایرانی بودیم. محققان ایرانی با سنتز یک نانو کاتالیست گامی مهم در زمینه صنعتی شدن فرایندی برداشتند که طی آن گاز متان به یک ترکیب گازی با ارزش برای تولید محصولات شیمیایی تبدیل می شود. انتشار گازهای گلخانه‌ای سبب آلودگی گسترده زیست محیطی و نازک شدن لایه اوزون می شود. متان و دیوکسید کربن بخش عمده از این گازها را تشکیل می دهند که در تغییر اقلیم نقش کلیدی ایفا می کنند. به همین دلیل استفاده و تبدیل این گازها به یک ترکیب گازی مناسب راهکاری برای مقابله همزمان با آلودگی زیست محیطی و بحران انرژی تلقی می شود. به گفته پژوهشگر این تر، گاز سنتز یک گاز پر استفاده در فرایندهای مختلف صنایع شیمیایی و متالورژی است و گاز سنتز مخلوطی از هیدروژن و دیوکسید کربن است که در صنایع شیمیایی و متالورژی کاربرد فراوان دارد. این گاز مفید را می توان از گاز طبیعی به دست آورد. در این زمینه روش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این میان تولید گاز سنتز هم از لحاظ صنعتی و هم از لحاظ زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است. در طرح حاضر یک نانو کاتالیست نانو کامپوزیتی ارزان سنتز شده است که مقاومت بالاتری نسبت به کاتالیست‌های رایج در برابر غیر فعال شدن دارد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر، یکایک که شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند و موفق و مؤید باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، تکرار نمایش تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
صاعقه، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، احمد گنجی، پیام حسینیان، عبدالعلی کمالی، محمد عمرانی، امیر فرهان‌نیا، محمد رضا علی، حسین فلاح، علی تاجمیر، مهرداد مهمان دوست. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: عزرا وکیلی.
فصل دوم.
این رشهی که بر تنم افتاد از چیست سلام الدین؟ از سرماست یا از شدت هیبت آن پرسش؟
اما هوا سرد نیست مولا.
از این رشه از هیبت آن پرسش است. آتشی بر افروز سلام الدین، آتشی برافروز تا گرم شوم، وگرنه از آتشی که آن پیر در وجودم افروخت خواهم مرد.
اطاعت از سایه می روم تا هیمه بیاورم.
هیمه برای چه؟
برای اینکه آتش افروزم.
کجا؟
همینجا.
من آشفته و مدهوشم، تو چرا ناپخته می گویی مرد؟ اگر در میان حجره آتش افروزی که همه چیز خواهد سوخت.
ماری می دانم.
وای از این سرسپردگی تو، وای وای. نیازی به آتش نیست، چیزی به دورم به پیش دان نرزم.
آیا این قبایم در شأن شما هست؟
اکنون فقط در شأن من آتش است و بس. اما به پیش، به پیش، که جانم از این شور در پیش و تاب است.
اطاعت این منت است بر من و قبای من.
نگو صلاح الدین، نگو، نگو که این چون نسیمی است بر آتش نیستان وجودم. او آتش به جانم افکند و تو بر این آتش میدمی.
زبانم لال شود اگر چون این کنم. اما در آن پرسش چه رازی نفته است که شما را این گناه آشفته کرده؟
راز و رمزی که چون دریابی تمام خرمن دانشم را برباد بینی.
لابد چنین است، اما من چون زبان تازی نمیدانم از درک آن.
گفت محمد برتر است یا با عزیز؟ گفتم البته محمد. گفت پس چرا رسول الله میفرماید خداوند خود را به من بشناسان چنان که حق شناختن توست؟ اما با یزید میگوید خداوند چه بزرگ است شأن و مرتبه من. آیا این پرسش چون شرار نیست صلاح الدین؟
مقصود با یزید از من کیست؟
خودش.
جسارت آمیز است.
چه چیز جسارت آمیز است؟ سخن با یزید یا پرسش این مرد که آمده تا به پرسشی تمامی آن چیزی را که این همه سال اندوختم بسوزاند و خاک سرش را برباد دهد. وای صلاح الدین، وای بر من، وای بر من که وجودم همه جهل است و جهلم همه عدم. عمر من به چه گذشته؟ به خیل و غال، غال از زید فقال امر، غال از زید فقال امر، جز این چیست آنچه من آموختم؟
شما عالم شریعتید؟ آشنا به علم قرآن و حدیث؟
کدام شریعت؟ کدام قرآن؟ کدام حدیث؟ مگر این حدیث از رسول نیست که من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ من که خود را نشناختم چگونه خدای خود را بشناسم؟ سبحانی ما اعظم شأنی، من که شأن خود را نشناختم چگونه بگویم سبحانک ما عرفناک حق معرفتک؟ البته شأن رسول برتر است از شأن کسی چون بایزید، زیرا رسول از آن مرحله گذشته که گفته سبحانی ما اعظم شأنی، تا سپس بگوید سبحانک ما عرفناک حق معرفتک. دروغ میگوید، دروغ میگوید، نو نیامده تا پاسخ پرسشش را بیابد، زیرا خود نیز پاسخش را میداند. او آمده تا آتش بر جان من زند. بس بگذار بزند، بگذار بزند. این نیستن چنان خشک است که با شراری سراپا می سوزد.
نامش چیست؟
نمیدانیم.
از کدام شهر آمده؟
نمیدانیم، اما میدانیم که در این شهر غریب است.
در این کاروانسرا همه مسافران البته غریبند. نشانی دیگر بدهید.
کامل مردی است با ردای سیاه و ریشی انبوه، ظاهرش به تاجران ورشکسته میماند اما تاجر نیست.
پس چیست؟
شاید عارف شوریده، خوش سخن و نکته دان.
در یکی از حجره‌ها مردی است خوش کلام و موقر که چون در اینجا مسکن گرفت جویای جا و مکان مولانا جلال الدین شد.
کدام حجره؟
باید نخست بدارم که شما کیستید و از اون چه میخواهید؟
من سلطان ولدم، پسر مولانا جلال الدین.
عجب. و شما؟
حسام الدین چلبی، از شاگردان مولانا.
پدرم جویای آن مرد است.
با من بیایید. مگر او کیست که کسی چون مولانا جویای اوست؟
هنوز نمیدانیم.
البته به گمانم مدت مدیدی را در پی او گشته تا به این کاروانسرا رسیده اید.
از هر که می شده نشان او را گرفته ایم تا به اینجا رسیده ایم.
صاحب فضل می نماید، می گفت هیچ آوردم و همه چیز می برم. اما گمان می کردم که اهل تجارت نباشد. به گفته خودش از مردم تبریز است ولی ساکن دمشق. اجاره یک هفته خود را پیشا پیش پرداخت کرده.
او با ما خواهد آمد.
حجره او اینجاست، اما میدانید ما سرایداران به این کار شما چه میگوییم؟
چه میگویید؟
مسافر دزدی؟ او میهمان من است.
او میهمان مولانا جلال الدین است. اکنون در بزن.
اگر خفته باشد چه؟
اگر هم خفته باشد باید بیدار شود.
نوری که از روزن درب بیرون میتابد گواه آن است که بیدار است.
اکنون چه هنگام خواب است که خفته باشد؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام یار شفیق من. چگونه است جناب مولانا؟
دعاگوی شما و خواهان لطف شما.
پیداست بسیار گشته اید که مرا یافته اید.
آری انقدر جستیم تا یافتیم.
چشم و ابروی این جوان گواهی می دهد که مولانا زاده است.
ارادتمند شما، پدرم خواسته تا میزبان شما باشد.
به ایشان بگویید شمس الدین گفت اکنون میهمان کسی دیگرم.
چه کسی؟
این مرد نیکو خسار.
اما در شأن شما نیست که در کاروان سرا بیتوته کنید.
آیا شأن من بسته به این خشت و گل است؟ البته نیست. اما اگر هم باشد من میهمان این مردم، نه میهمان این در و دیوار. به جناب مولانا جلال الدین بگویید شمس تبریزی گفت تا این میزبانم از من خسته نگشته اینجا خواهم.
اما پدرم به ما امر کرد.
سلطان ولد اصرار بیهوده نکن، شاید که شیخ شمس الدین این گونه آسوده تر باشند.
لفظ شیخ که نشاید، اما این گونه آری آسوده ترم. البته حقیقت عشق آن است که چون میهمان باشی میهمان هم میپذیری، حتی اگر شب از نیمه نیز گذشته باشد.
مقصودتان را در نمیابم.
مقصودم میزبانم بود که میخواهد میهمانم شود. آرمینا، مگر تو وعده نکردی که دل ما را به ابیاتی از خود بنوازی؟ ای بی وفا.
البته وفا ای صاحب نظر.
پس برو دیوان خود را بیاور.
دیوان من در دل من هست شیخ.
پس بیا و حجره ما را روشن کن.
با کمال میل، کمال میل.
هر کجا که آسوده ترید بنشینید تا من نیز به خدمت بازایم.
خدمت وظیفه خادمان است نه سروران.
مقصود او از آن جمله چه بود؟
هرچه بود منظور راندن ما نبود.
امیدوارم یاران شفیق من از من نرنجیده باشند.
هرگز.
پس به جناب مولانا بگویید چون به این مرد وعده کرده بودم به اشعارش گوش بسپارم، نخواستم او را برنجانم. مگر نه ماییم و دل سپردگی.
به ایشان خواهم گفت آنچرا که اکنون گفتید و پیش از این هم گفته بودید.
سلام و ارادت شمس الدین را نیز ابلاغ کنید.
به روی چشم.
شب خوش.
شب خوش.
دیوانی که در دل نهفته است آفت باد و آب ندارد و به ناملایمات روزگار زدوده نخواهد شد. آرمینای عزیزم.
تمهید بی سوادی است شیخ.
آفرین آفرین و صد آفرین.
سلطان ولد برویم که وقت تنگ است.
برای چه چیز وقت تنگ است؟
بیا تا بگویم. بیا روزگاری.
همون که از روزن درش نور به بیرون میتابد.
از پیداست که شب زنده دار است، که البته باید چنین باشد. در بزن سلطان ولد.
اما پدر شب از نیمه گذشته.
آری میدانم.
آخر چه اضطراری در کار است که بخواهیم این هنگام از شب؟
بسیار خوب خودم در میزنم.
من در میزنم.
لحظه صبر کن نظام الدین.
چرا؟
شوری عجیب به دلم افتاده. دلم چون روغنی گداخته است که قطره آب در آن رها شده. چرا؟
نمیدانم.
اما من میدانم. آری میدانم. اکنون در بزن.
اطاعت.
نه 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 صبر کن. صبر کن. بگذار خودم در بزنم. آیا هوا سرد است؟
نه چندان.
پس چرا من میلرزم؟ چرا؟
من نمیدانم.
اما من میدانم.
شما کیستید و چگون؟ مولانا جلال الدین؟
آره من جلال الدینم. اما مگر این حجره شمس الدین نیست؟
اهلا و سهلا یا فقیه الفقها. چه خوش اقبالم من که در این نیمه شب بر در حجرم طلوع کرده آفتاب جمال.
سرهی به گدایی بر در خانه شمس عالم تاب آمده است.
خوش آمده است.
سلام علیکم.
علیکم السلام یار غار.
سفلکی گم کرده راه، رمیده از خدرت شب، دیجور گریز و گریه کنان، ملتمس مهر مادر است. التفاتی کنید ای محتشم عشق.
بفرمایید. این حجره خانه شماست.
یا الله،
خانه خالی است از غیر الله. حبذا
در را بستند.
آره میبینم.
او گفت خانه خالی است از غیر الله.
عارف است و معتقد به وحدت وجود.
یعنی ما بیرون از حجره بمانیم؟
مگر در کاروانسرا بسته نبود؟
نه بسته نبود.
وای بر من، اونقدر گرم گفتگو شده بودم که قفل و بسته کاروانسرا را از یاد برده بودم.
او چه میگفت؟
ابیات از من بود و او تفسیر میکرد. هرگز گمان نمیبردم که تا این حد اسرار در شعرم نهفته باشه. بیهوده نیست که بزرگی چون مولانا به دست بوسش آمده. معدن نور است و دریای کرامت.
که البته ما بی نصیب از این کان کرامت.
بنشین سلطان بلد، بنشین که به گمانم این خلوت تا دم صبح پا بر جاست.
چرا اینجا؟ به سرسرا بیایید که هم گرم است و هم جای نرم دارد. بیایید.
من که سرمایی حس نمی کنم، همینجا به انتظار
میشه. دم صبح می چایید. بیایید برفتیم.
اکنون نه سرما سرماست، نه گرما گرما، وگر نه پدرم در حالی که چون روغن گداخته در جوش و خروش است نمی لرزید. نمی خواهم او بیاید و ببیند که من نیستم.
باشد، هر گونه که میل شماست. پس من می روم تا بخوابم.
قفل و بست در را از یاد نبرید.
نه، بیاد دارم.
تنبلی کردی کیمیا خاتون. اگر دیشب ظرفا را شسته بودی لازم نبود که اکنون تو این حد آنها را بسازی. چه خوش خیال، پنداشته رشید و بالغ شده.
یا الله گفتم یا الله.
شنیدم که چه گفتی جناب علاءالدین.
اگر شنیدید پس چرا دستی بر چارقد خود نمی کشید؟
وقتی موهایم پوشیده است دیگر چه نیازی است که با این دستان خیز چارقد خود را تر کنم؟ از این گذشته شما به جای برادر کوچکتر منید.
اولا من برادر شما نیستم. ثانیا 6 ماه تأخیر در به دنیا آمدن چه قابلیتی دارد که خود را از من بزرگتر بخوانید؟
نزاعی بر سر کوچکتر یا بزرگتر بودن نیست. اگر بر شما سخت می آید که در سلام کردن پیش قدمی کنید، بسیار خوب. از این پس من به شما سلام خواهم گفت. سلام علیکم جناب علاءالدین.
و علیکم السلام.
اما اگر دوست نمی داری که شما را برادر خود بخوانم، بسیار خوب. دیگر این پندار را از سر خود بیرون می کنم. اما من گمان میکردم برادرانی دارم که پشت و پناه من خواهند بود.
البته من انشاءالله پشت و پناه شما خواهم بود، ولی نه به عنوان برادر.
مقصودتان را در نمیارم.
رخصت میدهید که کنار جو بنشینم و آبی به سر و رو بزنم؟
بنشینید.
از پدرم خبری داری؟
دیشب در خانه نبودند و هنوز هم نیامدند. سلطان ولد هم نیامدند.
پس حدسم درست بوده.
چه حدسی؟
در پیان پیر مرد شتحگو رفتند.
شتحگو؟
بعد از عمری زهد و درس و تقوا شیفته مردی شتحگو و تاماد باف شده است.
شتح به چه معناست؟
ندانی بهتر است.
آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟
برای زنان همین که بدانند خود را چگونه از نامحرم و بیگانه بپوشانند یا اینکه احکامشان چگونه است کفایت میکند. شما همین ها را بیاموزید بهتر است.
آنچه که در این باره باید بیاموزم آموختم.
اگر آموخته بودید این گونه در چشمان من که فعلا نامحرمم خیره نمیشدید. لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خود را بپوشانید.
پوشیده تر از این کفن است.
چه میکنی؟
چه باید بکنم؟ جمع میکنم تا بروم.
پس چرا با خشم؟ مگر من چه گفتم که رنجیدی؟ این حکم شرع است.
میروم تا برای خود کفن بدوزم جناب متشرع.
انقدر خشک مغز نیستم که ناز زنان رو در نیابم.
یعنی هنوز هم به خانه نیامده؟
به خانه که نیامده هیچ، از حجره آن پیرمرد هم بیرون نیامده. هیچ کس را نیز به خلوت خود راه ندادند، حتی حسام الدین یا برادرم را.
به تو گفته بودم که باید از سائقه ترسید.
سائقه؟
آری سائقه. مگر به تو نگفتم که آن پیرمرد کفگو چون سائقه بر پیکر زهد و ایمان پدرت فرود خواهد آمد؟
خدا که این تعبیر این حقیقت است بدرالدین. درس و مدرسه را که رها کرده هیچ امامت نماز را نیز تعطیل کرده.
یعنی نماز جماعت برپا نخواهد
شد؟ چرا برپا می شود، اما به امامت صلاح الدین زرکوب.
صلاح الدین؟
آری صلاح الدین.
مزاح میکنی؟
آری به یک مزاح بیشتر شبیه است، اما حقیقت داره.
ولی علاء الدین آن پیرمرد امی حتی از ادای درست هم دو سوره خود عاجز است. چرا صد به آن که امامت جماعت را به عهده گیرد؟
میدانم، ولی سلطان ولد گفت این سفارش پدرم بوده.
پس وای بر ما. من که با آن زرکوب هرگز اقتدا نخواهم کرد.
اما زرکوب از پدرم ولایت گرفت.
امیدوارم از سخنم نرنجی علاءالدین. مولانا که سهل است، حتی اگر نعوذ بالله رسول الله نیز حیات دوباره یابد و امامت مسجد پنبه فروشان را به صلاح الدین بدهد، من بر او اقتدا نخواهم کرد، زیرا اساساً نماز باطل خواهد بود.
چرا؟
صلاح الدین علم تجوید نمیداند. او حتی از درست خواندن حمد و سوره نماز خود عاجز است.
مبالغه میکنی بدرالدین.
کدام مبالغه؟ چگونه ممکن است کسی که قف را قلف و عطسه را عکسه میگوید بتواند کلام خدا را درست بخواند؟ ها؟ در حال من بر او اقتدا نخواهم کرد.
یعنی نماز را فرادا میخوانی؟
نه، به جماعت میخوانم.
پس به چه کسی اقتدا میکنی؟
به فاضل‌ترین و کامل‌ترین شاگرد مولانا.
او کیست؟
پسر کوچکش.
من؟
آری؟ چه کسی عادل‌تر و علم‌تر از تو؟
دست کم بگو سلطان ولد یا حسام الدین.
گرچه تو از سلطان ولد و حسام الدین جوان‌تری، اما به زهد و علم برتری. از این گذشته سلطان ولد و حسام الدین هم منشی چون منش پدرت دارند. اگر آن پیرمرد توانسته کسی چون مولانا را با آن همه علم و تقوا از راه بدر کند، بسی آسان‌تر میتواند حسام الدین و برادرت را نیز از راه بدر کند. به بخت خود پشت پا نزن علاءالدین، امامت را بپذیر که هم اجر اخروی دارد هم لطف دنیوی.
این سبب دو دستگی خواهد
خب بشود. آیا تو پنداشته ای هر کسی که در صف نماز میستد رستگار خواهد شد؟ به خدا که فقط شما را اندکی از نمازگزاران مسجد پنبه فروشان اهل بهشتند، باقی تزویر میکنند. فردا نخستین کسی که در پس تو بیستد منم علاءالدین. ای اعلم و عادل.
دوستان خوبم، اینک شما همراه خواهید شد با تکرار برنامه حکایت آیه ها.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده معدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیزان گرانقدر، در این برنامه به شأن نزول آیه 17 و 19 سوره شریفه انفال خواهیم پرداخت. نخستین برخورد جدی مسلمانان با قریش در روز جمعه 17 رمضان سال دوم هجری قمری در منطقه بدر رخ داد. این جنگ اگرچه به ظاهر جنگ تهاجمی بود، اما قطعاً از جنگ‌های دفاعی پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم محسوب می‌شود، چرا که زمینه‌های وقوع این جنگ ضربات و حملات ناجوانمردانه مشرکین به مسلمانان بود. مشرکان قریش با اموال مصادره شده مسلمانان مکه در کاروان بازرگانی سرمایه 50,000 دینار طلا به رهبری ابو سفیان روانه شامات شدند. مسلمانان نخبار این کاروان بزرگ تجاری را دنبال می کردند و در پی فرصت مناسبی بودند تا با حمله به آن بخشی از اموال خود را باز پس بگیرند. ابو سفیان که خطر حمله مسلمانان را حس کرده بود، از منطقه شام پیکی را به مکه فرستاد تا قریش را به حمایت از اموالشان فرا خواند. در این زمان موج ترس همراه با اختلاف میان قریشیان پدید آمد. برخی به رسم جاهلی قرعه با ازلام زدند. ازلام تیرهای کوچکی بود که عرب جاهلیت بر برخی از آنها می نگاشتند انجام بده و بر برخی می نگاشتند انجام نده و آن را در کیسه می ریختند. شخصی دست در کیسه می کرد و یکی از آنها را بر می داشت. اگر نوشته بود انجام بده به دنبال آن می رفت و اگر برعکس نوشته بود آن را انجام نمی داد. از قضا این بار برای جنگ با مسلمانان قرعه انجام نده آمد. اما از آنجا که علاوه بر مسئله مالی حمله مسلمانان به کاروان و تصاحب آن جنبه حیثیتی برای قریش داشت، آنها علی رغم میل باطنیشان تصمیم به جنگ با مسلمانان گرفتند. آن تعداد از قریشیان که نگران بودند و دلشان به رفتن به میدان جنگ نبود، اشخاصی را اجیر کردند که به جای آنان به صحنه نبرد بروند. به هر جهت سپاه قریش با 950 جنگجو و همه امکانات نظامی کف زنان و شادی کنان آماده جنگ با مسلمانان شدند. در آن سو مسلمانان با کمترین امکانات به راه افتادند، به طوری که بر هر شتر 3 نفر نشسته بودند. به نقل برخی از مورخین، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراه علی ابن ابی طالب علیه السلام و زید ابن حارثه بر 1 شتر سوار بودند. در کل سپاه تنها 2 اسب بود که یکی در اختیار مقداد ابن اسود و دیگری از آن مرصد ابن ابی مرصد غنوی بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با چنین تجهیزاتی آرام آرام حرکت کرد تا در روز 14 ماه مبارک رمضان به منطقه عرق الذبی در 75 کیلومتری مدینه رسید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مکان 2 نفر را مأمور جمع‌آوری اطلاعات کرد. آن 2 آرام و بی صدا خود را به چاه‌های بدر رساندند و همانجا متوجه حضور کاروان قریش در منطقه شدند. پس برای اطلاع رسانی به سرعت نزد پیامبر بازگشتند. ابو سفیان نیز که کاملا در حالت ترس بود از مجدی بن عمرو که در آن دیار سکونت داشت خبر از سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفت. او نیز که رد پای 2 سرباز پیامبر را دیده بود حد زد که عوامل سپاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کاروان تجاری قریش بسیار نزدیکند. ابو سفیان با شنیدن این خبر به سرعت کاروان را از منطقه بدر به سوی ساحل دریا حرکت داد. بدین ترتیب کاملا از تیررس مسلمانان دور شد. Thank you. همراهان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در پی رهایی کاروان از بند تهدید مسلمانان، ابو سفیان مجدداً پیکی را به سوی سپاه قریش فرستاد تا به آنان پیغام دهد که کاروان نجات یافته و مکیان خود را در معرض حمله یثربیان قرار ندهند. ابو جهل پیشنهاد ابو سفیان را نپذیرفت و با اصرارش همه چیز را برای وقوع یک جنگ تمام عیار میان مردم مکه و مسلمانان مدینه آماده کرد. او و برخی دیگر از سران قریش به بررسی وضعیت دو سپاه مطمئن به پیروزی بودند، اما برای قوت قلب سپاهیان خود پیش از حرکت به خانه کعبه رفتند تا برای پیروزی خود و شکست سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم دعا کنند. ابو جهل پیشا پیش مشرکان دست به سوی آسمان بلند کرد و بقیه نیز دعای او را با صدای بلند آمین گفتند. او این چنین دعا کرد: خدایا، محمد از خیشاوندانش گسسته و آیین نیکانش را رها کرده است و چیزی میگوید که ما آن را نمی شناسیم. خدایا، از میان این دو لشکر آن گروه که برتر و هدایت یافته تر و گرامی تر است پیروز گردان. خدایا، آیین ما آیین کهن و قدیمی است، اما آیین محمد تازه و خام است و ریشه و اصالت ندارد. خداوندا، پیروان هر یک از این دو را که نزد تو محبوب تر است پیروز و دیگری را منکوب گردان. ابو جهل مستجاب شد و خداوند گروه گرامی تر یعنی رسول خیش را در جنگ پیروز کرد. آیه 19 سوره شریفه انفال اشاره به همین مطلب دارد. خداوند در این آیه می فرماید: ای مشرکان که قبل از جنگ بدر گفتید خدا هر یک از دو طرف را که حق است پیروز نماید، اگر پیروزی آیین حق را می خواستید اینک پیروزی برای آیین حق آمد، پس با آن ایمان آورید، و اگر از دشمنی و مخالفت با خدا و رسول بازیستید برای شما بهتر است، و اگر به دشمنی و مخالفت باز گردید ما نیز بر ضد شما باز می گردیم، و هرگز جمعیت شما هر چند زیاد باشد چیزی از عذاب خدا را از شما دفع نمی کند، و یقینا خداوند با مؤمنان است. اولین قدرت نمایی دلاور مردان سپاه اسلام در برابر کفار قریش در جنگ بدر بود که با پیروزی درخشان مسلمانان به پیروزی رسید. در این جنگ مسلمانان در مقابل لشکری مغرور قرار داشتند. کافران مکه به قدرت، توانایی و تجهیزات خود متکی بودند و خود را پیش از آغاز جنگ پیروز میدان می دانستند. اما خداوند این لشکر مغرور و خودخواه را چنان به خاک مذلت نشاند که تا مدتها جشن و شادی را بر خود حرام کردند. پیروزی مسلمانان در جنگ بدر به همگان نشان داد که جایگاه کافران جایگاه سستی است و شکست آنان به مدد الهی کاری آسان است. نصرت الهی در جنگ بدر برای همه مسلمانان کاملا آشکار بود، اما در میان سپاهیان اسلام کسانی بودند که پیروزی را به شجاعت فردی و یا تدبیر و توانایی خود نسبت می دادند. به عنوان نمونه، چند تن از جوانان سرمست از این پیروزی به خود می بالیدند و می گفتند این ما بودیم که دشمن را تارمار کردیم و به خاک سیاه نشاندیم. در مقابل این جوانان میان سالهایی هم بودند که عامل پیروزی را خود می دانسته و در جواب جوانان می گفتند این ما بودیم که عقبه میدان را حفظ کردیم، نقش ما در این پیروزی بر کسی پنهان نیست. در اینجا خداوند آیه 17 سوره شریفه انفال را نازل فرمود. در این آیه خداوند پس از پیروزی مسلمانان چنین می فرماید: و پس بدانید که شما آنها را نکشتید، ولیکن خدا آنان را کشت. و آنگاه که تو به سوی آنها تیر و سنگ ریزه افکندی، تو نیفکندی، ولیکن خدا افکند تا دشمن را مغلوب نماید و برای آنکه مؤمنان را نیک آزمایش نماید یا نعمت نیکوی پیروزی دهد و برای آنکه مؤمنان را نیک آزمایش نماید یا نعمت نیکوی پیروزی دهد که همانا خداوند شنونده و داناست. دوستان عزیز، همانطور که میدانید زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اعم از جنگ و صلح، پیروزی یا شکست، همه و همه به طور عادی اداره میشد و هیچگاه امری خارج از عرف و قانون زندگی انسانها در آن دیده نشد. در جنگ بدر نیز به همین منوال بود. اما اینکه خداوند در این آیه میفرماید شما این کار را نکردید، اشاره به این حقیقت دارد که درست است که مسلمانان همت کرده و مقابله با سپاه بزرگ و مجهز دشمن رفتند، اما قطعاً بدون مدد الهی این پیروزی حاصل نمی‌شد. ضمن اینکه خداوند در این جنگ مسلمانان را آزمایش کرد که آیا خود را قهرمان میدان می‌دانند یا پیروزی را از آن خدا دانسته و خود را وسیله بیش نمی‌یابند. و اگرچه که این نوع آزمایش‌ها برای همه ما در تمامی مراحل زندگی پدید می‌آید، آیا ما نیز موفقیت‌های من را همچون مشرکان بر اساس توان و فکر و برنامه‌ریزی خود می‌دانیم یا اینکه در همه حال هر موفقیتی را مرهون مدد و لطف الهی می‌دانیم؟ خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدواریم مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده بخش‌های مختلف برنامه‌های ما سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
آدم ها جون میدادن، یادم بچگی ها روزا بیرنگ نمیشد، شبا مهتابی بود، کسی دلتنگ نمیشد. خونمون آیلی و گوشه ها آجی بودم، ریش سفیدای محل مظهر پاکی بودم، حیات مدرسمون از گل رازقی بود، کتابای شعرمون غزلات عاشقی بود. وقتی روشن می شدن چراغ ستاره ها، با بادک ها رو به شوق پر می دادیم تو هوا، سفرمون خالی نبود از بوی نون و پنیر، خوابای خوش می دیدیم همیشه روی حسین، یادم بچگی ها روزا بیرنگ نمی شد، شبامون احتابی بود،
کسی دلتنگ نمیشد. خونمون